بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک. السلام علی قتیل الابرات، السلام علی النسوة البارزات، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على خامس أصحاب الكساء، والسلام على من بكته ملائكة السماء. كربلاء و انقلاب بیبدیل عاشورای حسینی کعبه همه دلهایی است که عشق می‌فهمند، تربیتگاه همه آنانی است که دغدغه و اندیشه رشد و رویش و شکوفایی و بالندگی دارند، فلش راه رهروانی است که مستقیم ترین و کوتاه ترین راه کمال، راه پیوستن به خدا را جستجو می کنند، تابلوی هنرمندانه است که هر روز 24,000 فرشته غم زده، غبار گرفته، موی پریشان زیارتش می کنند. صحنه شگفت قدرت نمایی خداست، صحنه ای که هر روز اشک خون مولای ما موعود در پای آن جاری است. کربلا صحنه هنر نمایی و زیبا نمایی زینب است، زنی که تسلیس کربلا و کوفه و شام را به توحید گره زد. کربلا و عاشورا صحنه مردان نستو، زنان بشکو، مردان و زنان کوه و سلسله جبال مقاومت، ایمان، ایثار، پاکبازی و حیات طیبه است. و همین است که کربلا برای ما و برای همیشه انسان اسوه است. لکم فی اسوه، من برای شما اسوه هستم. و این سخنی است که از حلقوم تشنه حسین در کربلا تراوید، و ما همیشه نیازمند آنیم که این اسوه و سرمشق بزرگ و زنده و زاینده و زیبا را مرور کنیم و درس‌های امروز زندگی خودمان را در آن بیابیم، بیاموزیم و بیاموزانیم. و قرار این بود که ما در طی این چند شب پنجره‌ای بکشاییم به حد وسع و توانمندی ناچیز خودمون برای تماشای کربلا و کشف درس‌های لطیف و شاید کمتر گفته شده از عاشورا و نهضت بزرگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام. گفتگوی ما درباره گفتگوها بود، گفتگوهای کربلا و آموزه هایی که از دل این گفتگوها می توانیم بیاموزیم. سخن از گفتگوهای 16 گانه‌ای بود که در قرآن هست و در کربلا که قرآن مجسم است قابل تحلیل، بررسی و ارزیابی است. گفتگوهایی که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش با پروردگار خیش دارند، گفتگوهایی که با هم دارند، و گفتگوهایی که در سکوت اتفاق افتاد، با نگاه حرف زدن. نگاه حسین به خانواده‌اش، نگاه حسین به دوستانش، نگاه دوستان حسین به حسین. و ما باید تمرین این نگاه‌ها، تمرین این گفتگوها را برای بهبود و اعتلاء زندگی و در رساترین و زیباترین عنوانی که خداوند در قرآن به کار می‌برد، برای رسیدن به حیات طیبه از کربلای ابا عبدالله بیاموزیم. اما امشب در ادامه این بحث به نوع دیگری از گفتگوها در کربلا می‌پردازیم که تا این لحظه احتمالاً باید بگوییم اصلاً به این بعد کربلا نگاه نشده است، و این فصل دلپذیر و شکوهمند کربلا تبیین و تحلیل و بررسی نشده است. اون هم واگویه ها در کربلاست، یا شاید بتوانیم بگوییم حدیث نفس ها با خیشتن سخن گفتن ها در کربلاست. برای تبیین و تحلیل این بعد کربلا نیازمند آنیم که اول به یک نکته اشاره بکنیم، و اونم این است که در قرآن اشاره به این مهم شده است که در انسان گفتگوهایی وجود دارد، یا انسان گاه در خیش حس می کند که کسی با او سخن می گوید. فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. کسی به فلاح می رسد، کسی به پاکی می رسد که به این زمزمه ها و صداهای درونی خودش گوش بسپارد. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید از زبانم راز، کیست؟ بشنوید این صاحب آواز، کیست؟ این کیست که در من سخن میگوید؟ ما خاموش، اما زمزمه ای در وجودمان میپیچد. گاه این زمزمه رنگی از سرزنش و معاتبه دارد، یعنی ما برخیش عتاب میکنیم، ما بر سر خود در سکوت فریاد میکشیم، بر خودمان نهیب میزنیم، به خودمان میگوییم ای کاش این گونه نمی بودی، ای کاش این حرف رو نمی زدی، ای کاش این نگاه رو نمی کردی، ای کاش این لبخند تمسخر رو بر چهره نمی نشوندی تا چهرت رو زشت کنی، ای کاش اینجا نمی رفتی، ای کاش نمی دادی، ای کاش نمی گرفتی، ای کاش خشم نمی گرفتی، ای کاش این شادی ناروا رو نداشتی. از این ای کاش ها و گفتگوهای درونی و غلغله هایی که در درون ما پژواک پیدا می کند فراوان در زندگیمون داشته ایم. بعضی پس از این صداها و گفتگوها تصمیم می گیرن و بعضی دریغ و تأسف که این صدا رو خفه می کنن، خاموش می کنن، یا به این صدا چندان گوش نمی سپارن، یا راهی برای گریز از این صدا جستجو می کنن، خودشون به یه چیزی سرگرم می کنن، سعی می کنن که با گریز از خودشون و از این سرزنش ها و ملامت هایی که در انسان وجود داره، خود رو به تعبیر مشهور و آشنا به بیخیالی بزنن. این بیخیالی ها آغاز سقوط هاست، آغاز وبال های سنگینی است که انسان دچار آن می شود. ما خوب است گاه گاه خودمون رو ملامت بکنیم، خوب است گاهی وقتا با خودمون حرف بزنیم. هرچند مشهور است در میان مردم ما که وقتی کسی می گوید فلانی داره با خودش حرف میزنه، بلا فاصله نام دیوانه بر او میگذارند. اما اتفاقا عاقل‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که گفتگو با خودشان را میدانند، با خودشان حرف میزنند، گاهی اوقات گوش خودشان رو میپیچانند قبل از اینکه گوش دیگران رو بگیرند و بخواهند دیگران رو متنبه بکنند. ای کاش ما به این اصل ساده ای که بسیار گفتن خدا دو گوش من داده است و یک زبان، یعنی دو بشنویم و یک بگوییم، گوش بسپاریم. سعی کنیم کمتر بگوییم، بیشتر بشنویم. و یکی از جاهایی که سعی کنیم بشنویم و گوش بسپاریم، صدای درون خودمان باشد. این لطف الهی است به انسان که باب ملامت رو در درون انسان می گشاید، همون که ما از آن به نفس لوامه یاد می کنیم، لا اقسم به نفس لوامه، قسم نمی خورم به نفس لوامه. این نفس لوامه انسانی، اون ملامت ها و سرزنش ها و تلنگر های درونی است که متوجه ماست تا به نوعی ایقاظ و بیدار باش در زندگی برسیم. در کربلا واگویه یا این گفتگوهای درونی بسیار زیبا و بسیار درس آموز برای ما هستند که ما هم گاهی اوقات خلوتی بکنیم، تنها بشیم. من به خصوص توصیه میکنم تو این شبهای عزیز که خلوتها در شلوغی و آشوب کربلا فراوان است، هر کس سعی میکنه با خودش خلوت بکنه، شما هم سعی کنید از این خلوتها در این شبها و در این فرصتها داشته باشید. خلوتی که سرانگشت اشاری به سمت تغییر، بهبود زندگی، تصفیه درون، بازسازی شخصیت ما و اصلاح و تهذیب رفتارهای ما با دیگران باشد. این شبها هر زنی که زینب شناس است و زینب دوست چنین خواهد کرد، و هر مردی که عباس رو دوست دارد، نافع رو دوست دارد، زهیر و بریر و مسلم ابن اوسجه و حر رو دوست دارد، از این گفتگوها برای خودش فراهم میاره. بیایید خودمون رو بال پرواز ببخشید. اگر گفته شده که در دائیل اون فرشته‌ای که 16,000 بال داشت، خدا 16,000 بال دیگر به او بخشید، 32,000 بال پرواز، اما به خطایی که کرد خدا بالها رو از او گرفت و با ولادت ابا عبدالله دوباره خدا این بالها رو به او بخشید، ما هم تلاش و کوشش کنیم در این فرصتها خودمون رو به ابا عبدالله برسانیم و بال شکسته خودمون رو مثل فطرس، مثل دردائیل ترمیم بکنیم، بازسازی بکنیم که معراج داشته باشیم، پرواز در زندگیمون داشته باشیم. اینقدر سقف زندگیمون کوتاه نباشد، اینقدر کوچک ها ما رو مشغول نکنن. از آنانی نباشیم که افتادن یک سنگ ریزه در استخر زندگیشان ساعتها موج ایجاد کند. چون بزرگ شویم به وسعت اقیانوس که هرچه درد در ما بریزند، مثل زینب صبور و شکیبا به پاس این که برای محبوب هست اونها را کوچک ببینیم. مثل زینب حتی پاره پاره تن برادر رو وقتی بر دست میگیرد، عرض میکنه به ساحت الهی، اللهم تقبل هذا القلیل، قلیل اندک، چون مقابل توست کوچک و کم است، این کم رو از من بپذیر. کوشش کنیم با یک مشکل کوچک در زندگی آشوب زده نشیم، پریشان نشیم، خود رو گم نکنیم، دیگران رو حذف نکنیم، بدی و کجی رو بنیان نگذاریم، راست باشیم، راست قامت مثل زینب در شدائد، در نوائد، در بحرانها، در مشکلات. که هر کس آرامش داشته باشد مشکل را حل می کند. آنان که ناآرام می شوند گاه مشکلی بزرگتر از مشکل را در کنار مشکل می نشانند. برای ورود به این بحث و طرح واگویه های کربلا من نیاز دارم باز بحث هایی داشته باشم. این مقدمه های ناگزیری است برای روشن کردن بحث. یکی از این واگویه ها واگویه شیرین احمد ابن الحسن هست. باید توضیح بدم تا مسئله رو روشن بکنم. امام حسن علیه السلام در کربلا 8 فرزند داره. 8 فرزند از امام مجتبی علیه السلام در کربلا شرکت دارند. 5 تن اونها به شهادت میرسند. 3 تاشون به اسارت گرفته میشوند. نام حضرت قاسم رو که مادرش رمله بوده همه شما شنیده اید. حضرت قاسم جوان رشید حضرت حسن مجتبی علیه السلام اذن میدان گرفت و به میدان رفت و در آغوش ابا عبدالله هر دو بیهوش شدند. بعد اذن داد و به میدان رفت و مبارزه او رو و شهادتش رو شنیده اید. پسر دیگری داره به اسم ابو بکر ابن حسن، بعضی هم او رو عبدالله اکبر گفتن، فرد مادرش باز همون رمله بوده. نزدیک 16-17 سال سنش بوده که در کربلا شرکت کرده. پسر دیگری امام حسن مجتبی علیه السلام داره به اسم عبدالله اصغر. اینا شهدای کربلا هستن، فرزندان امام مجتبی. عبدالله اصغر 11 ساله بود در کربلا، آخرین فرزند امام مجتبی بود که شنیدید در گودال قتلگاه اومد رو سینه امام، از امام دفاع کرد و روی سینه ابا عبدالله هم به شهادت رسید. بحر ابن کعب با ضربات آخری که در گودال قتلگاه به سینه او نواخ و تیری که حرمله بر سینه اش نشان، در حالی که پی در پی این بچه 11 ساله میگفت یا امه، یه وقت میگفت یا امه، یا امه یعنی مامان یعنی مادر، و گاهی وقتا میگفت یا امه یعنی عموجان. عموجان روی سینه ابا عبدالله به شهادت رسید. دیگر بشر بن حسن هست که اطلاعات دقیقی در مورد او نیست، اما در کربلا به شهادت رسیده. و دیگری احمد ابن حسنه، نزدیک 16 سال سنش بوده، جنگ خیلی مفصلی داره و بعد از یک رزم مفصل و کشتن 20 و چند نفر از سپاه دشمن، در حالی که 16 سال بیشتر سنش نبود، در جلوی چشم ابا عبدالله به شهادت رسید. همه ی بحث من الان درباره این احمد ابن حسن هست و این واگویه زیبای ایشان که یک کلاس تربیتی برای همه ماست. خب میدونید در کربلا بعد از ظهر عاشورا دیگه همه شهید شده بودن، فقط بنی هاشم مونده بودن. اینا رو هم که من گفتم از بنی هاشم هستن. 20 و چند نفر بنی هاشم بیشتر نبودن. الان 5 تاشون فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام هستند. یه برادر دیگه هم داره به اسم حسن ابن حسن، حالا اونا رو من مطرح بکنم بعد بحثم رو پی بگیرم. حسن ابن حسن یا حسن مسناس که به میدان میره، می جنگه، دستش قطع میشه، بیهوش میشه، دشمن تصور میکنه کشته شده. روز بعد، یعنی روز 11، وقتی اومدن سرها رو جدا کنن، کسی که بر سینش نشست تا سرش رو جدا کنه دید نفس داره، چشماشو گشود. در همین انگام کسی از اونجا گذشت که نسبت خیشاوندی با مادرش داشت، گفت او رو نکشید، به من ببخشید، من او رو به کوفه خواهم برد، یا امیر عبیدالله فرمان قتلش رو خواهد داد، پس فرق نمی کند، یا او رو به من خواهد بخشید. و همینم شد
او رو به کوفه برد، مداوا کرد، بعدها با دختر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضرت فاطمه صغرا ازدواج کرد و در 35 سالگی مثل پدر بزرگوارش امام مجتبی علیه السلام مسموم شد و پس از شهادت او رو در بقیع دفن کردند. همسرش یک سال روی مزار او خیمه برپا کرد، چادر زد و یک سال وقایع کربلا را بازگو میکرد که بخشی از اطلاعات کربلا از طریق همین دختر بزرگوار ابا عبدالله به ما رسیده است. دیگر زید بن حسن بود که او هم در کربلا بود. سنش به نظر میرسه باید حدود 18-19 سال باشه و او هم در کربلا زنده موند و بعدن به اسارت رفت. و آخری هم عمرو بن حسن هست که او هم در کربلا به اسارت گرفته شد. یه جریان خاصی هم داره در کشتی گرفتن که الان به او من به اون اشاره نمی کنم. وقتی چند تا برادر از فرزندان امام مجتبی به میدان رفتن و شهید شدن، دیگه کنار ابا عبدالله تعداد خیلی کمی مونده بود. خب قبل از اون هم حضرت علی اکبر به میدان رفته بود، شهید شده بود. کنار امام حسین 8-9 نفر بیشتر باقی نمونده بودند. خب میدانی که پاره پاره تن شهیدان بر خاک افتاده باشه، گرد و غبار برانگیخته، آتش بیداد میکنه، بدنهای این چند نفر باقی مونده هم زخمی است، همه برادر شهید دادن، حالا احمد ابن حسن در یک چنین وضعیت و موقعیتی میخواد بره میدان. امام یک گفتگوی با او کرد. من تمنام اینه دقیق به این گفتگو گوش بسپارید، چون قسمت بعدی بحث رو بدون دقت در این قسمت نمیتوان به درستی تحلیل کرد. حضرت ابا عبدالله خطاب به احمد ابن حسن فرمود: یبن اخی، پسر برادرم، اصبر علی ما نزل بک، بر هر اونچه که بر تو وارد میشود شکیبا باش. زخمت میزنن، زخم زبانت میزنن، چون اینا هم تو کربلا بود، هله هله میکردن، مسخره میکردن، حتی گاهی وقتا حس میکردن این برادر کدام شهید است، میومدن با اون شهید جسارت میکردن. خب سخت است تحمل این مسئله، سخت است دیدن یک شهید، اصلا از لابلای اجساد گذشتن و به نبرد پرداختن خیلی سخته. بگذری جلوت برادرت افتاده، قاسم افتاده، دوست صمیمیت که در تمام این راه با او بودی، چند ماه و اندیست دست در گردن هم دارید، هم خیمه هستید، علی اکبر به شهادت رسیده، صدای پیغمبر تو کربلا خاموش شده، خب از کنار علی اکبر گذشتن خیلی سخته، گذشتن از کنار قاسم دشوار است. بگذری چند قدم جلوتر بری ببینی پیر کربلا خبیب تنش افتاده، سرش رو جدا کردن، سر بسته به اسب، سر رو به اسب بسته بودن و تو میدان مانور میدادن با سر حضرت حبیب. خب خیلی مشکله. سر خلف، خلف پسر مسلم ابن اوسجه بود، او هم سرش رو جدا کردن، این سرش رو به پیشانی اسب آویزون کرده بودن که بیشتر ترس و وحشت ایجاد بکنن و بیشتر بشکنن، از همه ابزار برای شکستن استفاده میکردن. امام فرمود: یبن اخی، اصبر علی ما نزل بک، پسر برادرم، میخوایی به میدان بری شکیبا باش بر هر آنچه که بر تو فرود میآید، واحتسب فی ذلک الخیر، همه اینا رو خیر ببین، همه اینا رو خوب ببین. اون جلوه زیبایی که الان هم در باب حضرت زینب در این متن اشاره شده بود، جلوه های زیبایی رو اینجا ببینید، همه رو خیر ببین. وقتی از جانب محبوبه، وقتی از جانب خداست، چرا زیبا نبینی؟ چرا خیر نانگاری؟ همه خیر است، همه خوب است. داره به این رزمنده سرباز 16-17 ساله خط میده، داره جهت میده به نگاش، داره نگاه او رو بارور میکند تا با چشم زینبی کربلا رو نگاه بکنه. فدایت یا ابا عبدالله و فدای خواهر بزرگوارت تندیس بی بدیل عظمت و بزرگ روحی و رشادت، این زن کامل، این زن رشید که کربلا بی او ناقص بود. یا شقیق فؤادی، ابا عبدالله داره زینب رو تکثیر میکنه در یاران خودش. در همین جملات میشود فهمید. فاحتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک بآبائک، خدا تو رو به پدرانت ملحق خواهد کرد. داره از یک طرف میدان رو برای او مدیریت میکنه که میخوای بری این میدان سخته، و تا سختی میدان را طرح میکند حلاوت و شیرینی پیوستن به بهشت رو براش مطرح میکنه. چقدر اینا زیباست، چقدر این گفتگوها آموزنده است، چقدر ما اینا رو لازم داریم در حرف زدن با فرزندانمون به کار بگیریم، در گفتگو با همسرانمون به کار بگیریم، در گفتگوها و مراودات و محاوره های زندگی خودمون به کار بگیریم. تا اون خطر رو طرح می کند زیبایی بهشت رو ترسیم می کند. تو از اینجا عزیزم احمد داری میری پیغمبر رو خواهی دید. حالا پشت سرشو گوش بفرمایی. فَإِنَّ اللَّهَ يُلْحِقُكَ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ، به پدران صالحت متصلت می کنه، به رسول الله، به دیدار پیامبر می روی، و علی ابن ابی طالب، داری میری به دیدن علی ابن ابی طالب، و حمزه و جعفر و الحسن ابن علی. خود این چینش خیلی زیباست، چرا پدرشو میذاره آخر؟ بر حال شأن این پدر از جعفر که بالاتر است، از جعفر طیار با همه عظمتش، از حمزه سید الشهدا بالاتر است. نمیخواد شیب این گفتگو را به دیدار پدر وصل کند؟ از این زیباتر میشود؟ بیایید این زیبایی را در قلبمان قاب بگیریم، بیایید این زیبایی ها را زندگی کنیم. بعد از این که این گفتگو رو با احمد ابن حسن دارد، او رو به میدان میفرستد. حالا این در میدان می جنگد، یک لحظه می ایستد بعد از نبرد، واگویه شروع می شود گفتگو در درون. به گفتگوی احمد ابن الحسن در رزمگاه کربلا گوش بسپاری. اصبر قلیلا، رابطه شو ببینید با جمله بالا که ابا عبدالله گفت. ابا عبدالله اونجا فرمود یبن اخی اصبر، پسر برادرم صبر کن، شکیبا باش. اینم الان تو میدان زخم برداشته، خون داره از بدنش میتراوه، گلگون ایستاده در کربلا، دیگه فاصله هم تا شهادت نداره. دقت بفرمایید تو این چقدر زیبا با خودش حرف میزند. اصبر قلیلا فالمنا بعد العطش، اصبر قلیلا، یکم دیگه صبر کن. با خودش داره حرف میزنه، اصبر قلیلا فالمنا بعد العطش، بعد از این عطش مرگیست. مفهوم دیگرش همه ی آرزوهات برآورده میشن، همه اونا که شنیدی محقق میشه. فان روحی فی الجهاد تنکمش، ای روح من که تو این جنگ هی جزرومت داری، چه کار بکن؟ با روح خودش حرف میزنه. ما کم اتفاق افتاده، حتی در ادبیات ما کم وجود داره که کسی بگه ای من،
ما در ادبیاتمون میگیم ای، خطاب به کسی دیگری میکنیم، اما خطاب به خیش، ای من در این چمن به چه کاری چه کاری، با خودمون حرف نمیزنیم، با من خودمون گفتگو نداریم. تا این جمله را گفت خیلی زیباست، آرامش پیدا کرده. حالا جمله بعدی رو میگوید، گویی نوعی رجز هم هست. لا ارهب الموت اذا الموت وحش، من از مرگ نمی ترسم وقتی مرگ وحشی می شود، وحشیانه مرگ به سمت من می آید. شاید این وحشیانه آمدن مرگ نیزه ها و تیر ها و شمشیر هاییست که از همه سو به سوی او سرازیر می شد. شاید سنگ هایی بود که می خورد، چون کربلا خیلی ناجوان مردانه می جنگیدند. هرگاه احساس میکردن از پس یه رزمنده بر نمیان، دور میشدن سنگ بارانش میکردن. عمر سعد بارها گفت حتی آبس پیر، اون پیر مرد بزرگوار کربلا که پیر بود، انقدر پیر بود که قامتش خمیده شده بود، یک شال به کمرش بست که راست قامت تر باشه، این رفت میدان از مقابلش فرار میکردن. عمر سعد گفت میدونم به تنهایی نمیتونید با او بجنگید، سنگبارانش کنید. شاید اینو نتونیم یه تحلیل عاقلانه براش بکنیم، فقط میتوانیم عاشقانه تحلیلش بکنیم که یه کسی در این شرایط لباس رزمش رو هم در بیاره، این بدنش رو در مقابل سنگ ها قرار بده، می خواهد خدا لبخند بزند. و ابو عبدالله گفت من می خواهم یه جنگی بکنم که خدا بخندد، خدا تبسم بزنه، می خواهم خدا را شاد و راضی کنم. لباسش رو در آورد و در صحنه جنگ حاضر شد. اینا را البته گفتم توجیه عاقلانه براشون نمی شود کرد، اینها رو باید با نگاه دیگری دید، از منظر چشم زینب باید به این صحنه نگاه بکنیم. لا ارهب الموت اذا الموت وحش، من حراسم از مرگ نیست وقتی مرگ وحشیانه بر من میریزد. ولم اکن عند اللقاء زارعش، و هنگام لقای پروردگارم رعشه بر اندامم نخواهد افتاد، من نمی لرزم، من تکان نخواهم خورد. یه واگوی است، اجازه بدید برادرش هم من اشاره بکنم. او هم همینجوری رجز خورد. دعوتتون میکنم حتما بخونید این قسمت رو، من نگم که بتونم یکی دو قدم بردارم جلوتر، نمونه های دیگری رو مطرح بکنم، خودتون مطالعه بفرمایین. برادران احمد ابن حسن علیه السلام را در کربلا. یه نمونه دیگر واگویه، واگویه بشر است. بشر یکی از اصحاب حضرت ابا عبدالله است، بشر بن عمر حضرمی. این در کربلا بود، ظاهرا این اتفاق باید صبح عاشورا افتاده باشه. صبح زود سواری از دور پیدا شد، سوال کرد بشر، در بعضی از جا هم اومده بشیر، کدوم یک از شماست؟ همه به او اشاره کردن، بعضی هم گفتن پسرش بود که اومد به کربلا. آمد به او اطلاع داد زودتر فکری بکن، پسرت رو در ری به اسارت گرفتن، اگر اقدام برای رهایی او نکنی به زودی کشته خواهد شد، زود زود اقدام کن. اگر یه خبری از این دست به یه پدر بدن، پدری که فرزندش میوه زندگیشه و همه ما میدونیم سخت‌ترین آزمون‌های الهی به آزمون فرزند میرسه، ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ثمرات در انتهای فهرست ایثارهای انسانی است که بسیار سخت انسان از فرزندش بگذره. این شخصیت بسیار بزرگوار تا این رو شنید یک لحظه ایستاد. امام از خیمه بیرون اومد، یا امام اون لحظه اون نزدیکی بود. همین که این سخن رو شنید برگشت به این شخص گفت که من بیعتم رو از تو برداشتم، میتونی الان بری. رحمک الله، سخن امام رو گوش بفرمایید. رحمک الله، انت فی حل من بیعتی، خدایت رحمت کند، من بیعتو از تو برداشتم. فذهب و عمل فی فکاک ابنک، برو و در نجات جان فرزندت تلاش کن. بعضی هم نوشتن که رفت توی خیمه حضرت ابا عبدالله، یه پارچه بسیار گران قیمتی رو، یک تاقه پارچه بسیار گران قیمت رو در آورد که مثلا نزدیک به 1000 درهم ارزشش بود، گفت این رو بردار برو و فرزندت رو نجات بده. یا پولی رو آماده کرد که همراه ابا عبدالله بوده در کربلا. ببینید جواب چی داد. گفت اکلت نصبا، درندگان بدنم رو قطعه قطعه کنن. حیان ان فارقتک، اگر تو رو رها کنم درندگان بیابان بدنم را قطعه قطعه کنند. و اسال عنک الرکبان و اخذ لک مع قله الاعوان لا یکون هذا ابدا، تو رو بگذارم با این اندک یاران تو رو رها کنم، هرگز چنین مباد. لا یکون هذا ابدا، هرگز این مباد. این جمله را البته قبلش ابوالفضل العباس در زمانی که ابا عبدالله دعوت به رفتن کرد مطرح کرد، گفت هرگز من نمی روم. امام زمان در زیارت ناحیه به این بشر یا بشیر ابن عمرو حضرمی سلام می دهد و اتفاقا به این نکته اشاره دارد. مولای من امام زمان می‌فرماید السلام علی البشر ابن الامر الحزرمی، شکر الله لک، شکر الله لک، خدا از تو تشکر می‌کنه، ممنونت. امام زمان هم به این شخص میگه ممنون. قولک للحسین، ممنون به خاطر حرفی که به جد غریبم ابا عبدالله در کربلا زدی. و قد اذن لک، اون موقعی که به تو اجازه داد و تو نرفتی. حالا این شخص میاد میدان به جنگه. به واگویش توجه کنید، این گفتگوی درونی با خود زمزمه کردن، ببین چقدر زیباست. الیوم یا نفس اولاق الرحمن، ای نفس امروز هنگامه دیدار رحمان است، لحظه دیدار محبوب فرا رسیده است. والیوم تجزین به کل احسان، امروز از همه سو احسان پروردگار بر تو باریدن میگیرد، پاداش داده میشوی. لا تجزعی فکل شیء قد فان، ای نفس بیتابی نکن، همه چیز تموم میشه، همه چیز پایان مییابد. پشت این واگویه شما میتوانید دریابید که بر این جان پاک و مطهر چه گذشته است. و صبر احزا لک عند الدیان، صبر خیلی دلپذیرتره، خیلی پرشکوه تر و شیرین تر است نزد اون دیان، دیان خداست. این گفتگوست. اما بگذارید یک گفتگوی زیباتر رو برای شما طرح کنم. از این واگوی زیباتر نمیتوان یافت، اونم واگویه ابوالفضل العباس. قبل از اون که واگویه رو بگویم، بگذار بگویم که در کجا داره چنین واگویه ای میکنه. با برادرش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رفته به میدان. بعدها دشمن بین این دو فاصله انداخته، بعدم مشک رو برده وارد علقمه شده، خنکای آب به پای اسب رسیده، به اسبش میگه آب بنوش. اسبش سر رو بلند میکنه، یعنی چرا تو نمی نوشی؟ مشک پر از آب میکنه، یه نگاهی به آب میندازه، دستشو زده دیگه به آب، خنک، گوارا، روشن. میگفتن دشمنان در روز عاشورا گاهی وقتا میخواستن اذیت کنن ابا عبدالله را، زخم زبان بزنن، میگفتن آب میوردن جلوی ابا عبدالله و یارانش، این آب خنک و گوارا را از بالا میریختن در کام خودشون، یا مشک و آبش رو سرازیر میکردن میریختن. میگفتن حسین میبینی از سینه ماهی درخشان تر است، اما به تو یک قطره نخواهیم داد تا کشته شوی. حالا ابوالفضل العباس وارد این آب خنک و زلال و جاری شده، دست هم زد به آب، آب هم برداشت آورد بالا، بالا، بالاتر. من تا حالا این نکته رو که دوستان مداح و ذاکر معمولا مطرح میکنن اینجوری کشفش نکرده بودم که میگن تصویر ابا عبدالله را در آب دید، نگاه به آب که کرد دید موج که میزنه حسینه، اصلا گویی صدای موجها هم صدای حسین، حسین است که در کربلا پیچیده. وقتی این آب را خواست رها بکنه، این واگویه را داشت. ببین چقدر زیباست این رفتار ابوالفضلی است، این عظمت ابوالفضائل است، و ما هم نیازمند آنیم که از این فضل و از این فضیلت ها تو زندگیمون بیاموزیم. هرگاه بر خود خط کشیدید، خدا به زیارت شما خواهد آمد. همه فرشتگان قلبتون را طواف می کنن، اسم شما را در عرش می نویسن، سهم شما را در بهشت معلوم می کنن. هنر بر خود خط کشیدن، خود را ندیدن آنگاه که دیگران مطرح می شوند. حالا ابوالفضل العباس در آب است، بشنوید، یا نفس، واگوی است، با خودش داره حرف میزنه، ای من، ای نفس، یا نفس، من بعد الحسین هونی، ای نفس، بعد از حسین خار باشی، میخوام نباشی اصلا، ای نفس، میخوام نباشی و حسین باشد، حسین نباشد. و بعد او لا کنت ان تکونی، نمیخوام تو بعد از حسین بمانی، ای نفس، مباد تو باشی و حسین نباشد. برادری رو نگاه کن، هازا حسینون. من اینجاش برام اون نکته ظریفی است که عرض کردم، میفرماید هذا حسین، این حسین است، این حسین است، باید حسین تو این لحظه دیده باشه. تصویر حسین در آب جلوی چشمان ابوالفضل العباس است. هذا حسین شارب المنونی، این حسین است که مرگ می نوشد. چقدر زیباست، چقدر شاعرانه است. هازا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی. حسین مرگ بنوشد تو آب گوارا بنوشی؟ نه نه، والله ما ضعف آل دینی، نه نه این دین من نیست، این رفتار رفتار دینی نیست که دیگران نداشته باشند تو داشته باشی، به خیش بیندیشی و دیگران را حذف کنی. والله ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی، این رفتار انسانهای صادق و اهل یقین نیست. و چرا امام حسین به ابوالفضل العباس پناه نبره؟ چرا اینقدر دوستش نداشته باشه؟ تمام کنم سخنم رو با این شعر خدری که مصرع دومش رو خود ابا عبدالله گفته. یه شاعری است به اسم خدری، یه شب نشسته داره شعر میگه، یه جمله ای رو درباره حضرت ابوالفضل العباس پیش رو داره و اون جمله این است که دربارش گفته شده الراغب و فی ما زهد فیه غیره، اونجا که همه میموندن ابوالفضل العباس شروع میکرد، اونجا که همه چیز به بنبست میرسید بنبست و ابوالفضل العباس میشکست. شاید عنوان باب الحوائج یک مفهومش همین باشه، باب الحوائج یعنی درها رو میگشود، تو تنگناها، تو بحرانها، تو مشکلات در گشا او بود، دست خیبری او بود که با سرانگشت محبت و رشادت و فتوت خودش گره ها رو باز میکرد و مشکلات رو حل میکرد. این جمله جلوی چشم این شاعر بود، خدری شعری گفت، شعر این بود: یوم استجار به الهدا. عباس کسی بود که روز عاشورا حسین به او پناهنده شد، خط کشید رو شعر، گفت نه نه اینجوری درست نیست، مگر میشود معصوم پناه ببره به غیر معصوم؟ دوباره نوشت، دوباره خط زد، دوباره نوشت، خوابش گرفت، در عالم رؤیا ابا عبدالله رو دید، گفت خدری خوب نوشتی، درست نوشتی، اون روز کسی نبود که به دامن ابوالفضل پناه نبره، پس بگذار شعرت رو تمام کنم. و شمس من کدر لعجاج لسامها، من اون موقعی به ابوالفضل پناه بردم که اون خط گرد و خاک در کربلا برانگیخته شده بود که هیچ نمیدیدم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا پروردگارا به ابوالفضل العباس، به قمر بنی هاشم، به ما درس اخلاق، فضیلت، عظمت روح، گذشت، جوانمردی بیاموز، ما را بر صراط ابوالفضل العباس ثابت قدم بدار. خدایا بابی از فضیلت های باب الحوائج را بروی ما بگشا، عشق حسین را از قلب ما، نسل ما، ذریه ما مگیر، ما را بر عشق حسین بمیران، ما را با عشق حسین برانگیز، شفاعتش در قیامت و زیارتش در دنیا نصیب همه ما بگردان. به حسین ما را ببخش، به حسین ما را با معارف کربلا آشناتر بگردان، دلهای ما را، دلهای ما را از تنبه، از واگویه های درونی که به سمت روشن حیات طیب ما را هدایت کند، سرشار و لبریز بگردان. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور گردان. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، مقام معظم رهبری، همه کسانی که این محافل رو، این جلسات رو فراهم میکنن، بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. شر دشمنان به خودشان برگردان. در فرج انتقام گیرنده خون مظلوم کربلا تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازانش قرار بده. به رحمتک و رأفتک یا ارحم الراحمین.
خدا حفظت.